السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أئمة الأتيبين الأدهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا. یه شخصی بود از اهالی هندوستان، رفت نجف زیارت حضرت علی علیه السلام. بعد از اون میخواست یه جای دیگه بره برای تجارت، باز برگرده نجف. پول و جواهرات زیادی همراهش بود، خب نمیتونست ببره. دنبال این گشت یک نفر امین در نجف پیدا کنه، پولها رو به او امانت بده. از مردم پرسید، گفتن یه عطاری هست عصرا مردم رو نصیحت میکنه، ای آدم خوبیه. هم گفت خب، رفت طلا و جواهرات رو داد به این عطار و رفت مسافرت و برگشت. آمد پیش عطار، گفت آقا این امانت های ما رو بدید. گفت کدوم امانت؟ گفت آقا طلا، جواهر، پول. گفت من یادم نمیاد، برو. بالا کشید پولا رو، بالا کشید. این شخصی که از هندوستان آمده، خب دستش از همه جا خالی، سرمایه عمرشه، رفت پیش قبر حضرت علی علیه السلام، متوسل شد، زاری کرد. شب در عالم خواب یه شخصی بهش گفت میری دم دروازه وامیستی، اولین نفری که از دروازه رفت بیرون اون مشکلت رو حل میکن. خواب بیدار شد، گفت خوبه دیگه، میرم از این پول میگیرم. رفتم به دروازه واستاد، دید یک خارکنی با لباسای پاره پوره داره دروازه میره بیرون. گفت این میخواد مشکل من رو حل کنه. باز رفت متوسل شد به حضرت علی علیه السلام. شب دوم دوباره بهش گفتن اولین کسی که از دروازه رفت بیرون. روز دوم دید دوباره این خارکن محل نداد. شب سوم خواب دید، روز سوم رفت واسط، دید این خارکن داره میره بیرون. خب حتما چیزیه دیگه، سه روز این اتفاق افتاده. رفت پیش خارکن، جریان رو تعریف کرد. خارکن گفت مشکلت به دست من حل میشه. کی عطار جلو مغازش مردم رو نصیحت میکنه؟ گفت عصرا. گفت عصر بیا جلو مغازش. عصر شد و مردم جمع شدن جلو مغازه عطاری که این عطار اونها رو نصیحت کنه. حالا این شخص هم آمده، این خارکن هم میاد. موقعی که عطار میخواد شروع کنه، خارکن میاد میگه آقا اجازه میدید هر روز شما مردم رو نصیحت میکنید، امروز من یک داستان بگم. خب بگو. ایش میگه مردم، در همسایگی من یک یهودی زندگی میکرد. یه بار میخواستم کاری انجام بدم، پول لازم داشتم، 2 درهم از این یهودی قرض کردم. قرار شد هفته اول 1 درهم بدم، هفته بعدش هم 1 درهم دیگه. هفته اول 1 درهم رو دادم، هفته دوم رفتم 1 درهم رو بدم، دیدم که این بنده خدا از اونجا رفته. هر چی گشتم پیداش نکردم. مدتی از این جریان گذشت، یک شب در عالم خواب دیدم قیامت شده. اعمال من رو رسیدگی کردند، گفتم برو. داشتم میرفتم از پل صراط، داشتم عبور میکردم، یه دفعه دیدم یک کوه آتشی جلوی من بلند شد. کمی که این آتش آرامتر شد، دیدم این همسایه یهودی ماه از تو جهنم آمده اونجا جلو من رو گرفت. رو کرد به فرشته، گفت من از این شخص یک درهم پول میخوام. فرشته ها گفتن خب بده یه درهم رو. گفتم آقا من اینجا یه درهم از کجا بیارم؟ گفتن نمیشه، این باید رضایت بده. گفتیم چه کار کنیم؟ اون یهودی گفت خب پس بیا من تو رو در آغوش بکشم، یکم از گرمای من به تو برسه، یکم از خونکای تو به من برسه. من گفتم من چنین طاقتی ندارم، من طاقت این رو ندارم که تو بخوای تمام حرارتت رو به من منتقل کنی. گفت پس اجازه بده یک دستی به تو بزنم. گفتم دستم طاقت ندارم. گفت پس اجازه بده یک انگشتم رو به بدن تو بزنم. گفتم این رو هم طاقت ندارم. گفت نمیشه. فرشته ها گفتن دیگه نمیشه، باید اجازه بدی همون انگشتش رو یک لحظه به بدن تو بزن. گفتم باش. ایشون میگه یهودی انگشتش رو به سینه من زد، احساس کردم تمام وجودم پر آتش شد. این داستان رو میگفت مردم گریه میکردن. یک دفعه این خارکن گفت مردم اینم نشونش، یقش رو باز کرد، نشونش روی بدنش مونده بود، نشونه رو بدنش مونده. چند نفر غش کردن گریه زاری. میگه اونجا عطار منقلب شده بود، من رو صدا زد گفتم طلا و جواهر تو رو بردار. تمام این مقدمه ای که چیندم بگم بحث امشب اون در رابطه حق و ناسه. یکی از مهمترین مباحث سبک زندگی بحث این است که انسان مراقب باشه حق و ناس. خدا حق و ناس رو بزرگان نمی بخشه، نمی آمرزه. اون دنیا مردم باید رضایت بدن. چی میخواد رضایت بده؟ غیبت هم حق و ناسه، مسخره کردن هم حق و ناسه، تهمت هم حق و ناسه. خب یکم از حق و ناسه هم همین حق و ناسه مالی و امثال این است. بزرگترین آیه قرآن در بزرگترین سوره قرآن که آیه 282 در سوره مبارکه بقره هست در رابطه با چی خدا بحث میکنه؟ در رابطه با حق الناس، در رابطه با احکام معاملات هست که مال حق الناسه. خیلی وقتا ما حق الناس رو شوخی گرفتیم. یک روایتی هست، روزی که این روایت رو دیدم خیلی به هم ریختم. خدای چجوری شد؟ روایت این هست، پیامبر مکرم اسلام می فرمند به ازای هر یک ششم درهم مالی که از دیگران دست شما بمونه، اون دنیا 700 نماز مقبول ازتون می گیرن. ما اگر یه نماز قبول داشته باشیم تو بهشتیم. 700 نماز مقبول برای یک ششم درهم پول نقره. یک ششم با پول الان میشه چقدر؟ نهایت 2000 تومن، نهایت 2000 تومن دیگه پول الان. یعنی به ازای هر 2000 تومن 700 نماز مقبول از اون میگیرن میدن به اون طرف. برای خر بیار و باقالی بار کن. برای چیکار میکنیم؟ حق و ناس. شما در سیره بزرگان نگاه میکنید میبینید رعایت حق و ناس خیلی به چشم میخوره. خیلی حساس بودن رو بحث حق و ناس. حق و ناس چند مصداق داره. یکیش در درآمدهای حرامه. من 3 تا مصداق میخوام عرض کنم، حالا امشب احتمالا یکیش میشه. در حق و ناس در درآمدهای حرام که خدایی با 4 مصداق میخوام عرض کنم. یکیش کم فروشی، ویل لل متففین، وای بر کم فروش، وای بر کم فروش. قدیم کاسبا وقتی می آمدن در مغازه ترازوشون رو دستمال می کشیدن، سنگای ترازو رو دستمال می کشیدن. برای چی؟ به خاطر که فقط تمیز باشه؟ نه خیر، میگفتن شاید یه دونه عدسی، یه دونه نخودی، چیزی روی کفه، زیر کفه چسبیده باشه، بعدن که ما میخواییم وزن کنیم این حق و ناس بشه برای مردم. بابا رو اون ترازوهای دو کفه یک کیلوش هم درست نشون نمیده، چه برسه یه دونش. دقت، بس دقته. قدیم یه شغلی بود، یه شخصی میرفت در مغازه ها سنگای ترازو رو میزون میکرد، با یک سنگای دیگه با یه چیزای دیگه حساب میکردن که این دقیقا یک کیلو باشه. حالا دیجیتالش آمده، گاهی وقتا آدم میفهمه که مثلا دستکاریش میکنه یا دستکاریش نمیکنند. میبینید یه جوری میوه رو پرت میکنه، هنوز داره میچرخه میوه رو برمیداره. بابا آخه 30 گرم 40 گرم کجای زندگیت رو میگیره؟ یک میوه فروشی بود، من بچه بودم، جای خونمون، الله خدا رحمتش کنه انشالله، این بنده خدا از این ترازوی دو کفه داشت، میوه رو که ما میگرفتیم میگفت حتما بذارین تو این کفه، یعنی وقت دو کفه میذاشتیم برمیداشت میذاشت این یک. خب ما هم بچه بودیم کنجکاو، برای چی اینجوری؟ بین مردم مشهور بود و بعدا فهمیدیم همینجوریه که ایشون این دفعه ترازو رو یکم دستکاری میکنه، این طرف سنگین‌تر نشون میده. مثلا میوه رو مثلا یک کیلو میوه که نشون میده مثلا 970 گرمه. حالا انشاءالله خدا رحمتش بکنه، انشاءالله ما که ازش راضی بودیم، ولی به خاک سیاه کشیدش بود، به خاک سیاه کشیدش بود. خیلی به فجاهت عجیبی بود، اصلا خیلی دردآور بود. دو تا پسرش یه جور مردن، دخترش یه جور دیگه، خودش یه جور دیگه، زنش الان چجوری داره زندگی میکنه. حالا من از همون موقع برام سوال بود، آره 50 گرم خیار مثلا، 50 گرم گرجه فرنگی، 100 گرم گرجه فرنگی، مگه چقدر میشه؟ تو روز اصلا شما همه رو با هم حساب بکنید، مگه چقدر میشه؟ که آدم بیاد مالش رو حرام کنه. میبینید سوار تاکسی میشید، تاکسی متر انداخته مثلا شده 9950 تومن، میگه چند؟ میگه 10 تومن. خب آقا این 50 تومن رو دنیا باید جواب بدی. بله این 50 تومن ارزشی نداره، اما مالک که داره. در حق الناس ارزش ملاک نیست، مالکیت ملاکه. چیزی که مالک داشت، حتی یک برگ آچار رو زمین افتاده مالک داره، نمیتونید بذارید تو جیبتون. که حالا این برگ آچار چند دلار مثلا الان چند دلار برگ آچار؟ 20 تومن. پساد توافق یا قبل از تمام همون الان با نرخ جدید 20 تومن مثلا. خب آقا بابا این 20 تومن ارزشی نداره، ارزشی نداره، اما مال مالک که داره، صاحب که داره. آقا 50 تومن خورده نداری، بگو آقا میشه 9950، راضی باش 50 تومن رو. ما میگه آقا راضی، حرفا چی درست میشه؟ میوه خریدید، نمیدونم چیزی خریدید، شده 15000 و نمیدونم 980 تومن چیزی به دیجیتالی حساب میکنه. آقا 21 تومنی ارزشی نداره، اما اون طرف بگه راضی باش، بگه راضی باش. ببینید حق الناس خیلی سنگینه، خیلی سخته. ویل للمتففین، وای بر کم فروش، وای بر کسانی که کم فروشی میکنن. این فقط مال کاسبا نیست، همه ویل للمتففین. من آخوندم ویل للمتففین، اگر برای منبرم کمکاری بکنم ویل للمتففین، اون کارمند هم در اداره خودش ویل للمتففین. هر کس در هر جایی که هست اگر کمکاری بکنه حکم کم فروشی رو پیدا میکنه. ویل للمتففین، وای بر کم فروش، وای بر کم فروش. کسی که ساعت کاریش 7 تا 2، 7 تا 20 دقیقه نباید بره، 5 دقیقه به 2 نباید بیاد بیرون. در موقع کارش اجازه نداره به کارهای دیگه بپردازه. ارباب رجوع آمده، میبینی داره تلفن با خانومش صحبت میکنه. آقا مگه وقت تلفن صحبت کردن با خانومته؟ وقتی صحبت کن که کار نداری. یا داره زیارت عاشورا میخونه، مگر اونجا چه زیارت عاشورا خوندنه؟ میگه من نظر دارم هر روز زیارت عاشورا بخونم. خب زیارت عاشورا تو رو تو خونه بخون. میگه پشت میز جای زیارت عاشورا خوندنه. یا هر جا میری میبینی دارن روزنامه میخونن. مگه وقت روزنامه خوندن اونجا؟ حقوق نمیگیریم که روزنامه بخونیم. حالا چرا؟ یه زمانی طرف میاد میگه آقا من بیکارم، تو وقتی کسی نیاد که نمیتونم کاری انجام بدم. خب حالا اون یه بحثی، حالا عاشورا بخونه، قرآن بخونه، تا طرف آمد ببنده کار مردم رو را بندازه. ولی نمیتونیم که از کار دیگران بزنیم به این چیزها برسیم. بله بعضی چیز استثنائه، حالا یه چیزی قانون میشه، ساعت صبحانه حالا قانون میشه دیگه، اون قانون شده. یه چیزایی هم که خب شرع گفته باید این کار انجام بشه، مثل نماز اول وقت. خب بله، شما موقع اداره در اداره رو ببندید برید نماز اول وقت بخون. بله فقها اجازه دادن، چیزی قابل قیاس به نماز اول وقت نیست، اما سریع دیگه نماز باید سریع خونده بشه و برگردن. کار مردم، خب مردم صبر بکنن وقتی در نماز برگشتید، اما در بقیه جا اینجوری نیستش. بقیه جا اینجوری نیست، باید آدم کار مردم رو راه بندازه. راه نندازه حق الناسه، حق الناس گردنش. دومین مصداق در درآمدهای حرام غصب هست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو به باطل نخورید، غصب کردن هست. این هم حق الناس، انسان باید مراقب باشه. حالا گاهی وقتا این غصب، غصب اموال عمومیه، گاهی وقتا غصب اموال شخصیه. غصب اموال عمومی این هستش که انسان ببینید رو تلفن همگانی طرف شماره تلفن یادداشت کرده، اونجا مگه دفتر یادداشته؟ اون مال بیت الماله. یا تو مدارس ببینید بچه ها تقلباشون رو روی میز حک میکنند، یادگاری میمیزه، یادگاری نوشتم. یه چی میزه؟ نوشتم یادگاری تا بماند روزگاری، گر نبودم روزگاری این بماند یادگاری. چیزا اینجا حک میکنن. یا توی اتوبوس که دیگه اصلا قورت میدن صندلی ها را اونجور که میخورن. ببینید دیگه مونده فقط شهرده برده فقط آهن خالی بذاره. قبلا نرم بود اینا، ابرار رو میکندن اینا، حالا برداشتن چیز سفت گذاشتن، حالا اونم احتمالا بر میدارن آهن میزنن. بابا اینا حق الناسه، حق الناس آدم نمیتونه اینجور جا. اینو میشه قصد در اموال عمومی. خدا رحمت کنه همه علما رو. یکی از علما بزرگ مشهد و ایران میرزا جواد آقای تهرانی هستن. ایشون با سن پیری میرن جبهه، موقعی که میرن جبهه شهید برونزی که فرمانده بوده میگه آقا یک چند تا تیرم شما شلیک کنید، میشون چند تا تیر میزنه. بعد میرزا جواد آقا از شهید برونزی سوال میکنه، میگه آقای برونزی این پشت را دشمنم هست؟ میشون میگه بله آقا، برای چی؟ میشون میفرمد آخه من 4 تا تیر شلیک کردم. گفتم اگر اینجا دشمن هست خب یه فایده داشته، اگر دشمن نیست خب برای چی من 4 تا تیر شلیک کردم؟ گفتم پولش رو بدم. پیرمرد عالم، حضور ایشون در جبهه چه روحیه‌ای به رزمنده ها میده؟ حالا 4 تا تیر شلیک میکنن، دغدغه دارن. شهید بزرگوار شهید خرازی میگن بعد از 3 روز شناسایی خسته آمد مقر، نقشه منطقه رو پهن کرد. ابتدا گفت آقا این جا رو نگاه کنید، اینجا یک زمین کشاورزیه، من مجبور شدم یک فاصله ای رو سینخیز برم، رو چند تا خوشه گندم پام رو گذاشتم، اینا خراب شد. اگر من بعد از عملیات بودم که خودم میدونم چه کار کنم، اگر نبودم شما حتما برید صاحبش رو راضی کنید. بابا تو 3 روز برای همین مردم رفتی شناسایی، حالا پاد رو 2 تا خوشه گندم هم رفته، اتفاقی نیفتاده. شما این تفکر رو داشته باشید با تفکر کسایی که میگن نه چی میگن این آخونده، 3000 میلیارد دلار کشیدنی آمده میگه پاش رو 2 تا خوشه گندم نذاره. شما فرق رو نگاه کنید، فرق خیلیه. انسان به جایی که به بالا دست خودش در امور معنوی نگاه کنه، وقتی به پایین دست خودش نگاه کنه اینجوری میشه. پس غصب، غصب در اموال عمومی، غصب اموال عمومی. گاهی وقتا مساجد رو غصب میکنن بعضیا، میبینید درب مسجد رو نماز خونده میشه قفل میزنه میره. کی چنین اجازه داده؟ یه بار یک استفتا بکنن از مراجع تقلید، که آقا ما اجازه داریم درب مسجد رو ببندیم؟ ما چون اجازه داریم؟ نمی استفتا بشه خوبه. حالا ما که استفتا کردیم، یعنی شما استفتا بکنید خوبه. مثلا حتی توجیه هم داشته باشید، بگید آقا اگر در رو نبندیم دزد میاد اموال مسجد رو میدزده. ببینید مراجع این جواب رو نمیدن که آقا اموال ارزشمند جشت مسجد نیست، ببریم بیرون، درب مسجد باید باز بمونه. ببینید یه بار مثلا چنین جوابی نمیدن احیانا. ببینید این چه قسم. بعضی جاها میبینید یه نفر مسجد میسازه انگار ملک شخصیشه، میگه کاری نکنید درب مسجد رو ببندم نظرم نماز خونده بشه. میگه مال تویه. اینا قسمه، قسم. تو بعضی از روستاها میرید، تو بعضی از جاها میرید میبینید درب مسجد بسته. میگن آقا چرا؟ میگن این مال فلان طائفه‌ایه. آقا مسجد وقف شده، مگر میشه برای فلان طایفه اختصاصش بدید؟ اینا غصب. ببینید تمام اینا غصب. سد معبر این غصب. گاهی وقتا غصب، غصب در اموال شخصیه. اموال شخصی رو یک شخصی غصب میکنه. مثلا مثل آقا مسجد عرض کردم، مثلا تو مسجد یه شخصی جای گرفته، میان برش میدارن یه شخص دیگه واسه. این غصبه. این باید اون شخص جواب بده. نمازش هم باطله، نمازش هم از لحاظ شرعی باطله. شما استفتا بکنید از فقها، میبینید همین جوری است. حتی اگر مهمترین شخصیت عالم، مهمترین شخصیت کشور، فرض بفرمایید رهبر انقلاب، بیاد وارد یک مسجدی بشه، یک جایی باشه که یک بچه 5 ساله جای گرفته، اگر اون شخص بیاد جایی اون بچه 5 ساله رو بگیری، غصبه، نمازش باطله. تو مسجد صف اول یه بچه یابده جای گرفته، بچه 5 ساله، نمازش هم باطل. شما اگر بلندش کنید واسه این جایی، اون نمازتون باطله، نمیتونید برش دارید. حالا بله با یه شکلات بهش بدین، چیزی به عنوانی به خودش بلند شه، که خب پیچ بگو نمیخوام بلند شم، شما نمیتونید بلندش کنید. حتی اگر اونجا جای امام جماعت باشه، او زودتر آمده جا گرفته. تو مسجد کسی جا نداره، او آمده اونجا جا گرفته، امام جماعت رو برتر واسه. ببینید این میشه غصب. ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. کسی مهر گذاشته، کسی آمده جا گرفته، اگر ما جاش رو بگیریم نمازمون باطله. نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. اینا میشه غصب. گاهی وقتا رد شدن از روی کفشه، یا میشه غصب. کفش مردم جلو درب مسجده. اولا اونایی که کفششون رو دم درب مسجد میذارن معمولا حق الناسه، چون اون شخصی که باید پاش رو فرض بفرمه 30 سانت باز کنه رد بشه، چون کفش شما از باید پاش رو 50 سانت باز کنه، به همون 20 سانت اون دنیا باید جواب بده. چرا مردم رو اذیت کردی؟ یکی. اما از اون طرف اگه کسی کفشش رو گذاشت، ما که نمیتونیم لغت کنیم. حضرت امام در نجف ایشون نماز میخوندن، مردم از سراسر دنیا جای مختلف میامدن اونجا گاهی وقتا امام رو ببینن. میگن یه روز حضرت امام آمدن دم درب مسجد، برگشتن، گفتن آقا چرا بر میگردید؟ فرمودن اگر من بخوام وارد مسجد بشم، باید پام رو کفشای مردم بذارم و این حق الناسه. گفتیم آقا افراد از خدا میخوان شما پاتون رو کفششون بذارید. شما الان اگر کفشتون یه جا باشه، بگن آقا مقام معظم رهبر رو کفشتون رد شد، کیف نمی کنید؟ اونا خدا میخوان. حضرت امام فرمودن من این کار رو انجام نمیدم. گفتن خب آقا اجازه بدید من کفشا رو بدیم کنار شما رد شید. فرمودن نه خیر، کسی که کفشش رو در آورده اونجا نشونه گذاشته، اگر شما بدین کنار، این بعدن باید دنبال کفشش بگرده و این حق الناسه. تا اینکه خود مردم آمدن کفشه رو برداشتن، امام آمدن داخل مسجد. امام امت رو اینجور چیزها دقت میکنه. کسانی که رو این مسائل ریز و مساقها دقت میکنن، وقتی رهبرم شدند، میلیاردها میلیارد تومان پول دستشون بود، اختلاس نمیکنند. شما فکر نکنید این کسانی که اینجور اختلاس میکنن شاخ دارن یا دوم دارن. اینا کسانی بودن که مثلا دوران دانشجویشون، موقعی که میرفتن حمام دانشگاه آب رو زیاد باز میکردن، اونجا زورش به آب میرسید آب زیاد باز میکرد، زورش به برق میرسید برق رو زیاد روشن میذاشت، زورش به در میرسید در رو محکم میزد به هم، اینجا زورش به 3000 میلیارد میرسه 3000 میلیارد میخوره. فکر نکنید اینا یه آدم عجیبی بودن، نه، همین افراد دوروبری بودن. تا الان امثال من هستن، خب ما دستمون نمیرسه، ما زورمون میرسه که تو منبرمون مطالعه نکنیم، ما اینقدر زورمون میرسه. خب وقتی به همون 3000 میلیارد دادن اون رو هم میخوریم. اینجوریه، بی خود میشینن مردم لعن میکنن این افراد رو. خیلی ها فرعونن، مصراشون کوچیک‌تره، مصراشون فرعون. کسی که زورش میرسه 1000 تومن از مردم به دوزه 1000 تومن میدوزه، خب وقتی 3000 میلیارد تومن 3000 میلیارد میدوزه، نمیدوزه؟ همینجوریه دیگه. پس خودمون رو از همین دوران مقید بکنیم روی این مسائل، ریسترین مسائل حق الناس. بوق زدن، خب چرا بوق زدیم؟ اینجا که جای بوق نداشت، این حق الناس بود. مواظب راه رفتنمون، مواظب گذشتنمون از چراغ قرمز، حتی عابر پیاده، عابر پیاده خب چراغ براش قرمزه، باید صبر کنه. چرا میاد میگه آقا نگاه کردم ماشین دور بود؟ آقا ماشین دور بود، اما وقتی شما رو دید یه لحظه پاش رو از رو گاز برداشت یا نداشت؟ به همون اندازه باید دنیا جواب بدی چرا این کار رو کردی. حق الناس سنگینه، حق الناس خیلی انسان باید مراقب باشه. پس اینم مورد بعدی. یه داستان دیگه هم بگم، اسم شهید برونسی هم آمد، یه داستان هم از ایشون بگم. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار را. همسر ایشون میگه شهید برونسی یک بار آمد خونه، بچه‌مون از بالای پله‌ها افتاد پایین، دستش خورد شد. میگه این حاج عبدالحسین هول شده بود، سری بچه رو برداشت دوید بیرون که ببرش بیمارستان. میگه منم رفتم چادر رو سر کردم تا این ماشین رو روشن میکنه من برسم، دیدم این داره میدونه سر کوچه. تا من برسم اون سوار ماشین شد رفت، تاکسی گرفت رفت، در صورتی که ماشین سپاه جلو در خونم پارک بود، کلید ماشینم تو جیبش. چون کار شخصیه با ماشین بیت المال نمیره. بچه دستش شکسته، چیزا دیگه برای ما توجیهه، ما خودمون یه جوری توجیهش میکنیم. اینقدر برای این نظام ما کار کردیم که دیگه حالا یه لیتر بنزین و اینا دیگه چیزی نیست. اینا یه حرفا رو نمیزدن، اینا یه حرفا رو نمیزدن. پس این عرض کردم پیرامون حق و ناس، حق و ناس در درآمدهای حرام. باز در درآمدهای حرام دو تا مثال گفتم، یکی کم فروشی و کمکاری بود، دوم غصب. انشاءالله بقیهش اگر عمری باقی بود در جلسات آینده عرض میکنم خدمتون. احتمالا هفته آینده نیستم، ولی انشاءالله اگر باز بعدش بودم. معلوم از همین رو منبر گفتم بگیم که بعدن یه بار توی معذوریت قرار نگیریم بخوایم قبول کنیم. مثل بعضی وقتا ما هم رو منبر خودمون رو دعوت میکنیم، مثلا میگیم انشالله این بحث رو جلسه آینده میگم، صاحب مجلس میگه کی تو این دفعه جلسه دیگه دعوت کرد؟ از خودم میخواییم ظهور آقا امام زمان معجل بگردانند، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگردانند، شهدای عزیزمون امام شهدا با اولیاء پاکشون محشور بگردانند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگردانند، مریضان جانبازان عزیز شفای عاجل عنایت بگردانند، ما رو در تمام امور خصوصا رعایت حقوق مردم موفق بگردانند، مردم